بسم الله الرحمن الرحیم. مسائلی را در قیام صاحب العلوه در مقام ذکر می کند. اینی که در مقام ذکر می کند مسائل مهمه است، حیثون جهم حکمی مسائل معلوم می شود، هم مسائل دیگری که با این مسائل مشترک هستند در موضوع کما سیعتی حکم اونها واضح می شود. قبل از اینکه این مسئله را شروع کنم، کلام صاحب العلوه را در این مسئله بیان می کنم. شخصی می فرماید اگر قرائت بعضش یا کلش یادش رفت و قرائت را ناقص گذاشت، رفت به رکوع و در رکوع یادش افتاد که قرائت را ناقص گذاشته است، می فرماید رکوعش صحیح است. این چه گفته بودیم قیام متصل به رکوع شرط است در رکوع، این قیام متصل حاصل شده است چون که از قیام رفته است به رکوع. رکوع صحیح است، غایت الامر قرائت را کلن او بعضن ترش کرده است و اون قرائت تدارکش دیگر اعتباری ندارد، از اعتبار می‌افتد به واسطه نسیان. و اما اگر به حد رکوع نرسیده است، قرائت را ناقص گذاشت یا نخوانده بود، خم شد، به حیث این که اگر شخص متعارف دستاش را بخواهد به رکبتین بگذارد، به رکبتین نمی رسد، چه حد رکوع نرسیده است. اگر اون وقت متذکر شد، باید برگردد قرائت را بخواند، چون که به حلش نگذشته است علامان بیه. اون وقتی که به رکوع داخل شد محلش می گذرد. اینها دلیلش را خواهیم گفت. محل قرائت نگذشته است، باید برگردد قرائت را تکمیل کند و یا بخواند، نخوانده بعد رکوع کند. این را بدانید، حدیث لا تعادی که زاری می شود در صلات، در جریانش فرق نمی کند که بعد از صلات بوده باشد، بعد از صلات انسان ملتفت بشود اون صلاتی را که خوانده است در او خلل بود، چه خلل از اون پنجتا بشود یا از اون خللی بشود که نص خاص دارد، مثل تکبیرت الاحرام. لا تعاد استثناء خورده است الا رکوع، بله توجه شدید و طهور و هاکذا و سجود، یعنی سجدته تکبیرت الاحرام هم داخل مستثناست به واسطه روایات. اما ما بقی داخل مستثنا من هست، اونهایی که دلیل قائم نشده است برای استثناء، اونها داخل لاتعاد هستن که صلات عاده نمی شود. فرقی نمی کند بعد از صلات متذکری به خلل بشود یا در اثناء صلات بعد از گذشتن محل شیء متذکری بشود که خلل داشت. این خللی که در واقع شده است در صلات بعد از گذشتن اون شیء متذکر به خلل شده است، و الا در همان وقت در ذهنش بود اتیان می شد. بعد از این چه آن شیء گذشت به تذکر شد. این گذشتن دو جور می شود، یه وقت گذشتنیست که آدی صلات نمی خواهد، مثل این که در ما نحنفی خم شد به رکوع و حد رکوع نرسیده بود، متذکر شد که قرائت بخواند، آدی صلات نمی خواهد، برمی گردد معتدل و میستد مستقیم، حق قرائتش را می خواند یا تکمیل می کند. حدیث لاتات اونجایی می گیرد که اگر بخواهد تدارج کند باید صلات را آده کند، مثل اینکه به حد رکوع رسیده بود یادش افتاد که قرائت نکرده اصلا یا ناقص خوانده، اگر بخواهد برگردد باید صلات را از اول شروع کند، چرا؟ چون که این قابل تتمیم نیست، اگر برگردد این را تتمیم بکند زیادتی رکوع می شود، باید رکوعی دیگر بکند، با رکوع اول دو تا رکوع می شود، بدون جهت آده می کند. این قاعده را تو ذهنتون حاضر نگه دارید، قاعده ایست که دیگر احتیاط به برهان ندارد، خود ظهور حدیث لاتعاد است، تمسک به ظهور است. آن این است که خلل وقتی که در صلات واقع شد فرقی نمی کند تذکر بعد از صلات بشود به خلل یا در اثناء صلات بشود، تدارک اون خلل اگر مستلزم عاده صلات است حدیث لاتعاد می جلاتا، چه عاده که از او استیناف تعبیر می کنم دوباره باید شروع کند، عاده یا اینکه ولی نماز را به تمامی عاده کند، فرق نمی کند، هر دو عاده است. لاتعاد خللی را می گیرد که انسان بعد از گذشتن اون محل خلل متوجه بشود و الله در محل متذکر بشود اتیام می کند او را. وقتی که اون محلیش اتیام می شد گذشت به علم پیدا کرد به خلل، توجه کردید اگر تدارک مستلزم عاده بشود لا تعاد الا در این اونهایی که در مستثنامین یا دلیل خارجی دارن، قرائت هم از همون هاست، از مستثنامین هست. وقتی که داخل رکوع شد حدیث لا تعاد می که صلاتت را عاده نکن، یعنی چه؟ یعنی قرائت از تو ساقط شده است، به همون ناقص صلات صحیح می شود، چون که اگر بخواهم قرائت را تدارج کنم باید صلات را آده کنم. اون وقت بخلاف این که اگر به حد رکوع نرسیده است، وقتی که به حد رکوع نرسید لاتعاد شامل نمی شود، چرا؟ چون که اگر من بخواهم قرائت را تدارج کنم خللی موجب عاده صلات نمی شود، برمی گردم اتیام می کنم. اینی که در مقام گفتیم در تمام مواردی که از قبیل قرائت است که تدارک او تارتا مستلزم می شود عاده صلات را، اون وقتی است که به رکن دیگر داخل بشود، و اما اونجاهایی که هنوز به رکن آخر داخل نشده، چه رکن آخری که زیادتش چنکی سموزه ببتلانه است به اون رکن داخل نشده، برمی جردد تدارک می کند عاده ندارد. این در صورتی است که خلل احراز بشود، این را تجاوز محل، این ده احراز خلل است. و اما تجاوز المحل است این ده احتمال الخلل، نه این ده احراز الخلل ها، این ده احتمال الخلل. مثل این چه فرض بفرمایید سوره می خواند شک می کند، برای اینکه من تکبیرت الاحرام را گفته بودم، قرائت حمد را خوانده بودم، سوره می خواند، یا می بیند الحمد را می خواند، شرچی می کند من تکبیرت الاحرام را گفته بودم بر این صلات زهر یا نگفته بودم. خونزا نه، قاعده دیگر قاعده تجاوز است. تجاوز شی از محلش تکبیرت الاحرام قبل القرائت است. این به قرائت داخل شده، الان دارد قرائت سوره می خواند. شک قرائت حمدم قبل از سوره است، محل تکبیرت الاحرام هم قبل القرائت است، حمد است. پس محل تکبیر و قرائت هم قبل از سوره است. واجب ارتباط این طول می شود دیگر، شرط می شود اجزا با هم دیگر. بدون زد ازا خرد سمیشه ایم و دخل تفیشه غیره و چشکش تفی فشک جده لیسه می شود. تجاوز المحل عند احراز الخلل و عند شک فی الخلل. شک فی الخلل هم فرق نمی کند، اونی که احتمال خلل می دهد رکن بوده باشد یا غیر رکن بوده باشد. وقتی که انسان به سجده رسید، سرش را به مهر گذاشت که سجده محقق شد، شک می کند رکوع کرده بودم یا نه. می گوید از آخر از تمین شیئن، چون که محل رکوع قبل از سجود است. و اما اگر بداند بر این که رکوع نکرده است، باید پاشد به قیام، احراز الخلل است. در ما نحلفی رکوع را توجه کردید اتیان کند بعد سجده بیاد. این تدارک مستلزم سجده واحده است و سجده واحده سهوًا موجب بطلان نمی شود. محل و وقت می گذرد محل خلل این احراز الخلل که داخل رکن دیگر بشود. این ایده از مسائل صلات به این قاعده ای که گفتم که متضمن شکین بود در جریان حدیث لا طعام. فرقی نمی کند بین تذکر بعد از صلات و اثناء الصلات، و در هر جایی که مستلزم عاده است اون حدیث لا طعام می جد عاده نکن الا در موارد استثناء. و امر دیگر اینا هم که گفتم تجاوز محل فرق می کند این احراز الخلل و این در شک فی الخلل. این در شک فی الخلل نه، تدارک هم اگر ممکن بشود الحمدلله می تونم الان بخوانم سوره را خواندم دیگر، زیادی سوره که مبتل نیست. اگر بدانم الحمدلله نخواندم باید برگردم. و اما در ما نحلفی وقتی که احتمال میدم اتیان کردم، احتمال میکردم تکبیرت الاحرام را اتیان کردم، این از آخر از تمین شید شک ندارم. حدیث لا طاعت این ببینید سمی جمعه ها ارباب دقت، حدیث لا طاعت میجه این در خلل، حد قاعده تجاوز میجه خلل نداری. ولو احتمال میدی بعد القرائت که تکبیرت الاحرام را ترک کرده ای، ترک تکبیرت الاحرام ولو سهواً مبطل است. آخه این قاعده تجاوز میگه از آخرت همین شیء و دخل طبی غیره فشک جوجه لیس بشه، یعنی تو قرائت کرده ای برای تکبیرت الاحرام را گفته ای شک نداری. دیگر حدیث لاداد این ده احراز الخلل است، من خلل احراز نکردم. شارع خودش گفت من تا به واسطه جبرائیلش نگفت، به واسطه بیان اون اولیای حجت رسول الله صلی الله علیه و آله فرمود چیز آخرت همیشه این خلل نداری در این صلات. این حکومت ما بین قاعده لاداد و قاعده تجاوز را گفتم، حکومت دیگری هم از این روز خواهم گفت انشاءالله. پس بدون جهت ایشان اونی که می فرماید اجر قرائت را ناقص گذاشت سهوا و رکوع کرد رکوعش صحیح است. چرا؟ چون که قیام متصل آمده است، این رکوع قیام به او متصل بود. این شرطیت هم شرطیت مقوم است، یعنی رکوع صدق نمی کند الا آنکه سبقش سابقه بر او قیام بوده باشد. قیام بود دیگر در حال القرائت. میماند قرائت ناقص شده و اون هم که گفتیم اشکالی نداره. اعاده
صلات آیه اعاده خلاف استیناف نیست، ظهور اعاده است که صلات رو دوباره اول کنه، اعاده کنه.
شما وقتی چه دید صبر کنه یچی اگر شما یه کسی دیدید نماز خواند توجه کردید بدون رکوع فرض کنید اصلا در رکعت اول رکوع نکرد سجدتین را احتیان کرد، شما بهش داد میزنی که بعد از این جدیدی سجدتین را احتیان کرد، نمازت را اعاده کن، نمازت را اعاده کن، خودت میگی. پس اعاده تکرار است، یعنی اون مقداری که گوش کنید، اون مقداری که توجه کردید خواندی تکرار کن، از اول بگیر. اعاده از اول گرفتن است، تا چه در اسنا بوده باشد چه، چون که لغت عرب توجه کردید وسیع است، رب ما اطلاق می شود به شیء واحد، دو تا اسم اطلاق می شود، دو تا عنوان، وقتی که عنوان عام موضوع حکم شد اون عنوان خاص را هم می گیرد، عنوان عام لا تعاد است، بدون جد استیناف را هم می گیرد. استیناف یعنی از سر گرفتن است، توجه کردید رب ما به عاده تمام صلات هم استیناف می کنند چون از سر می گیرد، بنتان غالبا اون وقتی می کنند که در اسنا باشد. این هایی که می کنم این آزای شک نیست، هزار سال در این ها زحمت کشیده شده است که به ما ارث رسیده است، و بعضی ها البته هزار سال نیست، توجه کردید اینها خصوصیاتی که بعضن ذکر می شود. بعد ایشان مسئله دیگری را ذکر می فرماید، ایشان اخه مسلکش این بود رکن را تعریف کرد صاحب و آنی که نقصش و زیادتش ولو صح و مواشد مبتل صلات است. خب ایشان در ما نحنفی متعرض می شود بر زیادتی قیام، قیام زیادت از واجبات است دیگه، من دا بعضش واجب تنهاست یعنی جزئیت دارد، بعضی ها علا زایدن علا جزئیت رکنیت هم دارد، که مثل قیام اند تشبیرت الاحرام و قیام چیزی که هست قیام زل برکو. ایشان می فرماید کسی اگر در صلات قیام را زیاد شد، قیام واجب را زیاد شد، قیام واجب را فرض کنید زیاد شد، بله مثل چه چیز؟ مثل اینکه رکعت دوم بود بنا بود برای اینکه تشهد بخواند، تشهد دارد دیگر، تشهد یادش را پا شد رکعت ثالثه، خب متذکر شد بر این چند روز رکوع نرفته ها، اخلال قطعی است که تشهد نخوانده، می فرماید این وظیفه این است که برگردد، وقتی که برگشت تشهد را خواند دوباره پا شد، قیام لرکعت ثالثه برای دوتا شد دیگر، زیادت پیدا کرد، رکنی نیست، عمدن که نشده است، سهون شده است. لا تحادثه می گوید ارباب همین قاعده ای که گفته، می گوید آده نکن چون جونی قیامی که پا شدی در رکعت ثالثه سهوی بود، او ضمن لا تعاده است، توجه کردید چهاده کردن لازم نیست. و اما می فرماید بر این که قیام حالت تکبیره این زیادتی شد، اما قیام فرض کنید قیام بعد از رکوع هم منظور است، انسان رکوع کرد، توجه کردید خواهیم گفت رکوع کرد ولی قائما ها، بعد از رکوع هم پا شد، توجه کردید رکوع نکرده یا بله رکوع نکرده، هنوز به حد رکوع نرسیده، خیال کرد که هنوز رکوع نکرده است، توجه کرد یه خورده استاد هنوز به حد رکوع نرسیده، یادش افتاد که بابا کردم رکوع را، پا شد، این قیام بعد از رکوع دو تا شد، توجه کرد اشکالی ندارد، داخل حدیث لا تعاد است، قیام بعد از رکوع ولو واجب است ولیکن رکن نیست که زیادتش سهوم موجب بطلان بوده باشد. و اما اون قیام رکنی چی قیامین ده تکبیرت الاحرام است یا قیام متصل به رکوست، اونها رکن هستن. آخه می فرماید ولیکن اونها هیچ وقت زاید نمی شوند الا به زیادت رکنینا به رکنین، مگر اینکه رکنی زاید بشود. مثل این که اگر بخواهد تکبیرت احرام را زاید کند ولو سهوم، باید یه تکبیرت احرام دیگر را بگوید. می فرماید تکبیرت احرام دیگر را گفتم مبطل است. خود تکبیرت احرام را ایشان رکن دونست، تکبیرت احرام را گفت زیادتش هم ولو سهوم مبطل است. چی خالف نام گفتیم این زیادتی مبتل نیست. بله یکی هم قیام متصل به رکوع است، توجه کردید زیادتی او نمی شود مگر اینکه رکوع را دوتا بکند. رکوع را باید دوتا بکند تا قیام متصل به رکوع دوتا بشود. رکوع را زیاد کردن خودش مبتل صلات است. بدون جهت قیام رکنی بی انفراده موجود نمی شود. همیشه بنابر مسلکی ایشان همیشه مقارن است، یعنی همین زور است این جهتش، بدون رکن نمیشود. ولیکن اونی که ایشان میفرماید اون رکن همیشه زیادتش مبتل است ولو سهوم باشد تکبیرت الاحرام، او را ما قبول نکردیم. بدون جهت زیادتی رکن توجه شدید، زیادتی رکن هم مبتل است. بعضی ها بله دلیلش گذشت، دلیلش گذشت، دلیل خاصی داشت. توجه کردید؟ یا الله، عرض می کنم برای این که ایشان می فرماید، اشاره می کند در کلماتش به بعضی هاش بر زیادت یک قیام متصل به رکوع که زیاد بشود، به او مثال گفتند. نه، قیام هم خودش زیاد می شود. توجه کردی؟ این دو تا مثال گفتن که دو تا مثال بطلانش واضح شد که اینها زیادتی قیام به تاثیر برکو نیست. یکی اینجه قرائت یادش برود یا ناقص بذارد برد برکو، هنوز به حد برکو نرسیده، توجه کردید، پاشد چون که قرائت را تکمیل کند، بعد دوباره برد برکو، گفتن اون قیام اولی متصل برکو بود زیاد شد. همین زور است یا نه؟ معلوم شد چون قیام متصل برکو نبود، رکو نکرد، در محل قرائت بود، برگشت. این حرف درست نیست. شما اینکه ایشان میفرماید، این یه مثال. مثال دوم عبارت از این است که این را هم گفتن، ره برکو رکو شد، بلند شد، خیال کرد که منحنی شده بود که برد، توجه کردید، منحنی شده بود که برد به رکوع، به خیال اینجه بله رکوع نکرده، منحنی شده بود برد به رکوع. ولیکن در حال این هنا که یه خورده خم شده بود، به حد رکوع نرسیده بود، یادش افتاد که بابا من رکوع کردم. ایشان می فرماید این که چیزی که هست ینزل الاسجود، توجه کردید؟ این انحنایی که پیدا کرده است، توجه کردید؟ ینزل الى سجود، به سجود احتیاج به قیام هم ندارد ها. همینی که یادش افتاد در وسط رکوع کرده هم میره به سجود، چون که سجود مقومش قیام قبلی نیست. توجه کردید؟ سجود وضع المساجده علل عرض است و انتها حدوثه. این را مسئله را بخوانم ببینید در عروه همین زور است یا نه. می فرماید اذا زاد القیام کمال و قام فی محل القعود سهوًا، مسئله شش است، لا تبطل صلاته، این قیام زیادتی است مبطل نیست. و کذا اذا زاد القیام حال القراءه و انزاد القراءه سهوًا، دو دفعه حمد سوره را خواند، توجه کردید؟ مبطل نیست، چون قرائت داخل مستثنامین هست. و اما زیادت القیام رکنی فغیر متصورت من دون زیادت رکن آخر فإن القیام حال تکبیرت الاحرام لا یزداد الا بزیادت تکبیرت الاحرام و کذا القیام المتصل بالرکوع لا یزداد الا بزیادت الرکوع بزیادتی یعنی بزیادت الرکوع و الا لا یزداد الا بزیادت الرکوع دیگر و الا فلو نسی القرائه اون تو شک را میگوید فلو نسی القرائه او بعضها فهو الرکوع و تذکر قبل ان یصل الی حد الرکوع رجع و عطاب ما نسیه هنوز به رکوع داخل نشده است ثم رجع و صحت صلاته دلیلش را گفتم دیگر حدیث لا تعاد در ماننوی اونزایی که آدمی خواهد تدارک اونزا را میگیره در این صورت فهوار رکوع و تذکر قبل ان یصل الی حد الرکوع رجع و عطاب ما نسیه ثم رجع و صحت صلاته و لا یکون القیام سابق که منحنی شده بود توجه کردید برگشت آخه برگشت دوباره قرائتش را که خان توجه کردید دوباره وقتی که اون قیامی که سابقه بر هویگی اول بود دوتا هویگی کرده است اون قیامی که سابق بود او لا یکونم متصلم من رکوع متصل به رکوع نشد حتی یلزم زیادت او از لم یتحقق رکوع بعده فلم یکم متصلم من رکوع این قیام و کذا ازا این حنال رکوع و تذکر قبل ان یصل الی حده انه عطاب رکوع کرده است فانه یجلس للسجده می نشیند برای سجده ولا یکون قیامه قبل الانحناء متصلا بالرکوع این انحنایی کرده بود به قصد رکوع ثانی کرده بود آخه دیگه خیال می شد رکوع نکرده ولا یکون قیامه قبل الانحناء قبل الانحناء که قیام داشت متصل بالرکوع نمی شود لیلزم از زیاده تا اینکه زیادت حاصل بشود ایشان همین زور می فرماید ایشان می فرماید که ظاهرش الان این است که وقتی که این انحناء یادش افتاد که رکوع کرده است برمی گردد به قیام بعد سجده می کند این مسئله را خواهیم گفت در بحث سجده که آیا این لزوم دارد برگردد به قیام یا لزوم ندارد ینزل الی السجده است این بحثش اونجاست گذشتیم این را بعد ایشان مسئله دیگری که مسئله مهمه است شروع می کند درست توجه کنید ایشان می فرماید در ما نحنفی وقتی که انسان بله وقتی که انسان تکبیرت الاحرام را گفت بعد از گفتنش داخل در غیر هم شد مثلا دعای توجه خواهم و جهد وجهیه یا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم خواهم شک کرد من تکبیرت الاحرام را در حال قیام گفتم یا تکبیرت الاحرام را در حال جلوس گفتم بعد پاشدم دعای توجه را توجه کردید قیاما شروع کردم این غیری که به او داخل شده است این در کلام ایشان مطلق است غیر مطلق الغیر است چه غیری باشد که مترتب بر تکبیرت الاحرام بشود مثل قرائت که جز است مترتب بر تکبیرت الاحرام است یا فقط دعای توجه یا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم که قبل از قرائت می خواند مشغول او بشود در این صورت ایشان می فرماید وقتی که داخل بر غیر شد بنا می گذارد که تکبیرت الاحرامش صحیح است و تکبیرت الاحرام را در حال قیام گفته است عبارت ایشان این است اذا شک فی القیام حال تکبیر شک کرد در قیام در حال تکبیر چه شک کرد بعد از دخول فی ما بعده بعد از اینکه در ما بعدش هر چه بوده باشد ما بعدش چیزی شد داخل شد بنا می گذارد بر اینکه نه این بله نمازش صحیح است. بعد مثال دیگر میگوید او شک فی القیام المتصل بالرکوع بعد الوصول الی حد رکوع کرده بود، در حد رکوع بود، شک کرد که من بعد از قرائت نشستم، توجه کردید نشستم، نشسته همین جور متقبسم پا شدم رکوع کردم، چه قیام متصل نداشت، قرائت را تمام کردم، نشستم رو جهتی پا شدم متقبسم رکوع کردم، یا آنچه نه احتمال میداد پا شده رکوع کرده است، در او شک بکنم. او توجه کردید او فی القیام به حالت تکبیر بعد از دخول فی ما بعده، او شک فی القیام المتصل بالرکوع بعد الوصول الی حده، بعد از اینکه به حد رکوع رسیده شک می کند قیام متصل داشتم. او فی القیام بعد الرکوع، این قیام قیام رکنی نیست، او فی القیام بعد الرکوع بعد الهجوع الی السجود ولو قبل الدخول، ولو هنوز به سجده داخل نشده است، ولو قبل الدخول فی لم یعتنی به، اعتنا نمی کند، میخواست سجده کند شک کرد که من توجه کردید قیام متصل داشتم به رکوع یا نه، لم یعتنی به و بنا علی الاتیان. اینجا سه تا مسئله، شک در قیام حالت تکبیر، شک در قیام قبل رکوع، شک بعد رکوع، سه تا را میگوید. درست توجه کنید مسئله مهم است. ایشان میفرماید بعد از در قیام حالت تکبیر بعد از دخول فی الغیر، غیر مطلق بوده باشد، مطلق است در کلام ایشان، ما هم میگیم شرط کردیم در جریان قاعده تجاوز دخول در غیر بشود، ما هم میگیم نه اینجا دخول در غیر معتبر نیست، اصل در دخول در غیر معتبر نیست، این دخول در غیر در مانه نفیه به جهت این است که شکش در قیام در حال تکبیره، چون که اگر تکبیره راهش را میگوید دخول در غیر در شده و میداند که قائم است یا قائد، این که داخل میشود در غیر، این به جهت چه چیز است؟ به جهت این که شک متصور بشود، اونی که جاری میشود در مانه نفیه قاعده فراغ است نه قاعده تجاوز، چون که تکبیره را من یقینا تکبیرت احرام رو گفتم، شک می کنم صحیحا گفتم قیام داشتم حال تکبیره یا قیام نداشتم. در صحیحه محمد بن مسلم، در موثقه محمد بن مسلم امام فرمود کل ما شکشتم این ما مزا فمزهی کماهو، تکبیرت احرام گذشت، گذشته دیگه داخل در غیر شده، نمیدانم خلل داشته یا نداشته، فمزهی کماهو، یعنی به خلل اعتنا نکن، توجه کردی، یعنی حکم به صحت میشود و الا بداند که قیام نداشت باطل میشه صلاتش، معناش عبارت از این است که نه عملت صحیح است. این در ما نحنفی قاعده فراغ جاری است و قاعده فراغ دخول در غیر نمیخواهد، به مجرد این جنسان گفت السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، صلات فارغ شد، شک کرد که من وضو گرفته بودم یا نه، توجه کردید قاعده فراغ میگه نمازت صحیح است، کل ما بله مزیت من ما کل ما شکشت فیه به ما مزا صلات مزد، چون که آخرش آمد، شک کردم در این جایا صحیح بود یا نه، توجه کرده حکم به صحت می شود. این دخول در غیری چه گفته بودیم غیر باید از اجزا باشد، اینجا معتبر نمی کدانی، این قاعده فراغ است نه قاعده تجاوز است، بدون جهت در مانعی حکم به صحت می شود. چرا؟ فراغ از عمل خود تکبیره، در او شک داره، عمل چه جز باشد یک چه کل باشد فرقی نمی کند، تکبیرت الاحرام به مامزا شک کردم صحیح است یا نه، می گویم که صحیح است. اینجا یه اشکالی هست و اون اشکال این است که اگر در این موارد که اجزا عمل است قاعده توجه کردید فراغ زاری بشود، در قاعده فراغ زاری بشود با قاعده تجاوز منافات پیدا می کند. چرا؟ چونجی قاعده تجاوز گفت وقتی که از محل شی گذشتی و شک در او کردی به شکت اعتنا نکن. این زور دیگر، من وقتی که تکبیر را گفتم قرائت هنوز نکردم، وقتی که قرائت نکردم محل تکبیر نگذشته است، محل تکبیر قبل القرائت است و من شک میکنم آیا تکبیره صحیح موجود شده است قبل در محل نشه یا تکبیره صحیح موجود نشده است. شک در وجود صحیح است. تکبیره بدون قیامش به درد نمیخورد. من شک میکنم قبل از اینکه محل بگذرد یعنی قرائت شروع بکنم، شک میکنم آیا در ما نحنفی من تکبیر صحیح موجود شده یا نه. شک در وجود است، چون که شک در صحت همیشه ناشی از شک در وجود می شود چه قیام داشتم یا نه. پس در ما نحنفی من شک داشتم بر این که آیا تکبیر انگیامین را من گفتم یا نگفتم، خصوصا اونهایی که چیز را قیام را در مقابل تکبیر واجب دیگر می دانند. مثل چی صاحب الروچه گفت قیام را در مقابل قرائت جز دیگر می دانند. بنابرانها تن ما نحنفی در ما نحنفی من شک در وجود صحیح دارم، محلشم نگذشته است. اینی که مهم است این کلمه است، همیشه قاعده فراغ زاری شد دیگر قاعده تجاوز موضوع ندارد. یادتون باشد هر جا که تجور گفتیم حدیث لا تعادی که است با قاعده تجاوز بر حکومت دارد، قاعده تجاوز بر حدیث لا تعاد، قاعده فراغ هم بر قاعده تجاوز حکومت دارد. چرا؟ تشبیرت الاحرامون ترکیبیلت الهرام صحیح این است که در حال قیام باشد به نحو شرطیت یا با او هم قیام بوده باشد. خب شارع میگوید من شک میکنم این تکبیرت الهرام من صحیح بود، گفتیم آخه در واجب ارتباطی هم اجزا شرط هم دیگر هستند، من لا محاله چه بجید قیام واجب است یا بجید فقط شرطیت دارد در تکبیرت الهرام، شرطیتش علا کل تکبیر است، جزم بشود بشه. من شک دارم این تکبیرت الاحرام صحیح است یا نه، در مانعنوی گفتم برای اینکه صحیح شاره گفت صحیح است. کل ما شکشت فیه من ما قد مزا فمزهی کماهو، وقتی که گفت چه وقت برای اینکه گفت تکبیرت الاحرام صحیح موجود شده است، معناش اینه نه اینکه بگو موجود نشده، اون باطل می شود، یعنی موجود شده. وقتی شارع گفت موجود شده است تکبیرت الاحرام با قیام بود، خب شک در بله قاعده تجاوز جاری نمی شود. چرا؟ چون که شارع گفت تکبیرت الاحرام مع قیام موجود شده است، قائما موجود شده است. اون قاعده تجاوز در صورتی است که من شک کنم موجود شده یا نه، شارع گفت به قاعده فرا موجود شده. بدون ذهب همیشه قاعده فراغ در اجزاء العمل زاری بشود، نوبتی برای قاعده تجاوز در اجزاء عمل زاری نمی شود. هازا معنا ان قاعده الفراغ فی اجزاء الزاریت فی اجزاء العمل بمجرد الفراغ عنها کاشمتون علا قاعده تجاوز و این لم یدخل المسلی فی غیر الجزء المشکوک، داخل نشود فقط خارج شده است. این معنای این است. خب اون وقت یه خورده صبر کنید من تمام کنم. اون وقت این اشکال میماند چه؟ خب شما سابقا میگفتید که قاعده فراغ با درست دقت کنید چه ها میگم، اشکال بکنید چه؟ سابقا شما گفته بودید که قاعده فراغ با قاعده تجاوز فرق دارد، قاعده فراغ صحت عمل را اثبات می کند. قاعده فراغ صحت عمل را اثبات می کند. و اما سئونی که شرط در عمل است، وجود اون شرط را اثبات نمی کند. یعنی نماز را تمام کردی، شک کردی وضو داشتیم یا نه، چاره می که نمازت صحیح، کل ما شکر شبیه ما بگذا. نماز عصر را میتونم با این حال بخوانم، شک دارم وضو گرفتم یا نه، ندیجه. چون که گفتیم قاعده فراغ وضو را اثبات نمی کند. خب کسی بگوید شما این را گفتی، در ما نحن فی اجر گفتیم قیام جزء است، شرط تنها نیست، جزء است، قیام را که اثبات نمی کند. میگیم نه، درست توجه کنید، اون در جایی است که قیام را توجه کردید، بعد المشکوک، بعد المشکوک که تکبیرت الاحرام است، قیام بالوجدان محرز است. بعد تکبیرت الاحرامی که هست، من دعای توجه را این قائما میخوانم، اعوذ بالله را قائما میخوانم. شک دارم در این که این قیام در تکبیرت الاحرام بود یا نه، توجه کردی بود یا نه، بیجیم چه شاره گفت که نه، کل ما ششش فمزی که ما بود، این کافیست، قیام را اثبات کردن نمیخواهد. چرا؟ چون که شاره گفت تکبیرت الاحرام صحیح هست، الان هم که بیلویزدان قائم هم هم سوره میخوانه. اونجایی که بیلویزدان محرز نشود اون شیء جز، یا اون شرط وجودش محرز نشود، توجه کردید اونجا بله عمل حکم به بطلان میشود. کسی توجه کردید در حال سلام شک میکند من وضو گرفته بودم یا نه، توجه کردید وضو گرفته بودم یا نه، از اون اعمال فارغ شده است، اونا صحیح، اما شک دارد الان وضو دارد یا نداره. اونجاست که قاعده فرا به درد نمیخورد. چرا؟ چون که اونی که شرط هست باید اهل احراز بشود. کسی فرض کنید برای این که نماز میخواند، در اسلام التفت شد که بله و عورتش مکشوف از چیز پاره بوده است، بله شک یا شک بله شک چی میکنه که الان پاره شد یا قبلا صحیح بود. طبعا این قاعده فرا فایده نداره. چرا؟ چون که الان شرط را نداره. در همین حالی که من شک کردم شرط را موجود نیست، مکشوف از آن فلانی. روی این حسابی که در ما نحن یاد بگیرید، اونی که در قاعده فراغ جاری می شود و اثبات می کند صحت عمل را، در صورتی که ما بقیه اعمال معل اتیانشون با شرایط محرز بشود، که فقط از ناحیه تکبیرت الاحرام است، تعبد به صحت او کافیست. وقتی که شارع گفت تکبیرت الاحرام تو صحیح است، توجه کردید این کافیست، چون که قرائت قیام بعدش محرز است فی الوجدان، قرائت را هم میکنم، جز باشد جز محرز است، شرط بوده باشد شرط هم که هست شرطش هم محرز است. اونجایی که شرط فیما بعد محرز نباشد، اونجاست که فرق است ما بین قاعده فراغ و قاعده تجاوز. چون که اگر من صلات ظهر را فارغ شدم، باز شک دارم که وضو دارم یا ندارم، و از اون حکم کردن به صحت صلات اثبات نمی کند که وضو موجود شده، تقید را فقط اثبات می کند و وضو همش محرز نیست، توجه کردی. و الا انسان توجه کردید شک نداشته باشد، شرط را فیما بعد احراز کند، این در شک احراز کند نسبت به باقی لمن، قاعده فراغ جاری می شود و اشکالی هم در او ندارد. هازا کلهو بی نسبتی لشکی قلیام در تکبیرت الاحرام. و اما